الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللأن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخ عن الهموم والغموم وبحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين محضر إمام عسكري عليه السلام والدي ماجدي إمام عصر عليه السلام صلواتي هدیه بفرمایید به پیشگاه حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید
اللهم صل علی محمد
همه گذشتگان و حقدارا پدر و مادر و اجداد اساتید بدوارسا بیوارسا علمای گذشته شهدا امام الشهدا متنعم از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد اگر کسی میخواد به وسیله ابی عبدالله علیه السلام به وجاهت برسه وجاهت با عبودیته و بدون رسیدن به این جایگاه عبودیت رسیدن به وجاهت ممکن نیست چرا که لحظه به لحظه حرکت ابی عبدالله علیه السلام بیانات نورانی سید الشهدا علیه السلام همه ما را به این سمت سوق میدهد بندگی خدا عبادت خدا امام حسین علیه السلام رفتن کربلا برای نجات افراد از جهل و احیای عقل و در تعریف عقل گفته شد که ما او بده به رحمان و کتسب به الجنان اون ملکه ای که در وجود انسان انسان رو به خدا سوق میده میشه عقل و هر چیزی که انسان رو به سمت غیر خدا سوق میده به سمت طواغیت شیاطین پرستش غیر خدا این میشه جهل جنود عقل و جهلم که روایتش در اصول کافی هست ناظر به همین مسئله است لشکریان عقل چی هن؟ چه اموری ما رو به سمت جهل سوق میدهد؟ اینا چی هستن؟ وجاهت و کسب آبرو امکان پذیر با بندگی خدا اگر کسی در طریق امام حسین علیه السلام قرار میگیره در طریق بندگی خدا باید قرار بگیره و الا این کسب وجه جز به عبودیت میسور نیست دلیل بر مدعای ما زیارت نورانی عاشورا یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیکه به موالاتک تقرب به ائمه معصومین علیهم السلام این دو مطلب رو می طلبه یک موالات دوم براءت از اعدا موالات یعنی پیروی کردن از اهل بیت علیهم السلام اوامر امتثال نواهی اجتناب هر چیزی که از ما طلب کردن که انسان انجام بده و مرتکب بشه انجام بده و هر چیزی که طلب کردن ترک بکنه انسان ترک بکنه انجام واجبات و ترک محرمات این میشه موالات شاید قسمت بعد براءت از اعدا هم همین باشه اوامر اهل بیت و انسان نسب العین خودش قرار بده شرط تقرب انجام اوامر الهیه عرض کردم در طریق عبودیت انسان اگر خود رو فقیر الالله بداند الافتقار الالله اگر فقیر خدا بداند فردی که خود را فقیر میداند در مسیری قدم برمی‌داره که نظر صاحبش رو به خودش معطوف بکنه و این جز با عبودیت و بندگی امکان پذیر نیست و شرطش همین امتثال اوامره. من تقرب پیدا میکنم به امام حسین علیه السلام، به حضرات معصومین علیهم السلام و به خدا به موالاتک، با پیروی کردن از شما، با قدم گذاشتن پا دقیقا جای پای شما، انسان به این مقام میرسه. و براءت از اعدا. براءت از اعدا یعنی چی؟ هر چیزی که بوی دشمنی با اهل بیت علیهم السلام رو میده آدم بزنه کنار و مرتکب نشه و انجامش نده. تقرب به ائمه معصومین، تقرب به سید الشهدا علیه السلام، موالات میخواهد و براءت از اعدا. یکی از علل عقب ماندن از جبهه ولی خدا در بیان خود امام حسین علیه السلام همینه دیگه، عدم ارتکاب و انجام فرائض، اشتغال به محرمات، این عامله که فرد از جبهه ولی خدا فاصله میده و شیطان دنبال یک روزنه میگرده برای نفوذ. و روزنه نفوذی شیطان مهمتر از همه این دل و قلبه. جوان عزیزم، نباید بذاری چیزی از این روزنه ها بر قلب تو اثر بگذاره، که اگر اثر بگذاره دنیا و آخرت انسان به هم میریزه. روزنه های نفوذی این چشم، این گوش، دهن، شکم، شهوت، مراقبه از اینا باید به عمل بیاری، مبادا اینها ابزار بشه و راه نفوذ بشه برای شیطان بر قلب انسان. من به خدا نزدیک میشم، به ائمه نزدیک میشم به واسطه موالات و براءت از اعدا. نگید این گناه کوچیکه. گناه کوچیک، اما این گناه کوچیک یه وقت میبینید انسان رو خیلی دور میکنه. به همین دلیل گفتن سبک شمردن گناه خودش گناه کبیره است، خودش گناه بزرگیه، که انسان نماز و سبک بشموره، دروغ و سبک بشموره، واجباتی که به ما واجب است و فرض است سبک بشموره، محرمات هم بگه این در مقابل کارهایی که دیگران انجام میدن که چیزی نیست، حالا یه گناهه، یه معصیته. پس وجاهت با عبودیت حاصل میشه. برای رسیدن به این جایگاه عبودیت نکاتی رو دیشب عرض کردم محضرتون، امشب اضافه کردیم موالات و براءت از اعدا شرط تقربه. اون سیر معرفتی رو که در یکی دو جلسه گذشته عرض کردم، سیر معرفتی انسان رو به اینجا میرساند. کسی که در مسیر معرفت اهل بیت علیهم السلام قدم بر میداره، معرفت نسبت به اونها دارد، این فرد یقیناً اوامر و نواهی برای او مفروغ عنه، اوامر اهل بیت رو انجام میده، از نواهی هم اجتناب میکنه. این سالک طریق اهل بیت علیهم السلامه. و در این راستا تو قسمت موالات از اعدا نباید اجازه بدید از این روزنه های نفوذی شیطان هیچ چیزی وارد لوح صاف قلب بشه. یه لکه به این لوح بیفته خراب میکنه و از بین میبره، و اونم با گناه و معصیت. لذا باید مواظب این سرزمین دل بود. این کانون معرفت باید قرار بگیره، نباید کانون اغیار قرار بگیره. جایگاه خدا در وجود انسان کجاست؟ بر اساس روایت از موسی بن عمران، خدا میگه من در آسمونها جا نمیگیرم، در زمینم جا نمیگیرم. لم یسعنی سمائی ولا ارضی، نه آسمون نه زمین نمیتونه خدا رو در خودش جا بده. اما خدا میگه اما من در قلب و عبدی المؤمن، در قلب بنده مؤمنم هستم. تمام قلب تعلق به خدا داره، و اگر سر سوزنی شیطون بتونه جا باز بکنه، یقین بدونی تمام قلب انسان رو تسخیر میکنه. اینی که به ما گفتن مرتب بگید، رسول خدا فرمود حضرات معصومین علیهم السلام فرمودند الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، ناظر به همینه، یک لحظه خدا انسانو به خودش واگذار نکنه، یک لحظه. تو محرم شما میتونید به این جایگاه برسید، اونم تو دهه اول میتونه انسان به این جایگاه برسه. یان امام صادق علیه السلام فرمود، چون به حضرت عرض کرد آقا من نام ابی عبدالله رو میبرم قلبم به تپش میفته، حضرت فرمود هر وقت این چنین قلبت به تپش افتاد این کلمات رو بر زبان جاری کن: صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. قلبت از تپش میفته، آرام میگیری. قلب مؤمن جایگاه خداست، نباید بذاری احدی تو این قلبت اثر بذاره، نباید اجازه بدی. جلو روزنه ها رو بگیر، نذار هر چیزی از این گوشت وارد بشه، نذار هر چیزی از دهن وارد بشه، نذار هر چیزی از این چشمت وارد بشه. اینو روانشناسا میگن یک صحنه مستهجن 20 سال زمان میبره از ذهن آدم پاک بشه. اجازه نده، مرتب بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، مرتب تکرار کن. نماز اول وقت، انس با قرآن، ذکر ابی عبدالله، اینا قلب تو میکنه کل جبل راسخ، هیچی تو این قلبت نفوذ نمیکنه، محبت هیچی تو این قلبت نمیاد. پس جایگاه خدا تو قلبه، و اگر غیر خدا تو این قلب قرار بگیره خدا دیگه تو این قلب نیست، این مال خداست. قلب المؤمنه حرم الله، این خونه ای که خدا تو وجود ما قرار داده، قلب مؤمن. نکته بعد، کی خدا تو این دل قرار میگیره؟ چه زمانی خدا در این قلب انسان قرار میگیره؟ در چه موقعیتی؟ روایت می‌فرماید عند المنکسر قلوبهم، زمانی که قلب انسان میشکنه. انا فی قلوب المنکسره، من تو دلای شکستم. تو بحث دعا یکی از بایدهای در دعا میگن انکسار قلبه، دل آدم بشکنه. اومد خدمت حضرت، شما ببینید چقدر جریان مادی میشه دیگه. اومد خدمت حضرت عرض کرد آقا من میخوام موقع دعا کردن گریه بکنم، دلم بشکنه، اما نمیشه. ولی به یاد عزیزانی که از دست دادم بیفتم دلم میشکنه، طوری نیست؟ حضرت فرمود همون موقع که به یاد عزیزان از دست رفتت افتادی و گریت گرفت، خدا به قلبت نگاه کرده، همون موقع دعا کن. همون موقع هم لحظه اجابت دعاست. کی خدا تو قلبه؟ زمانی که قلب انسان بشکنه، دل انسان بشکنه. دل شکسته خدا در این دل قرار داره. یه وقتایی دلتون میگیره، قلبتون میگیره، نرید دنبال تفریح و تفرج. اون زمان که دلت گرفته و بغض در گلو داری، اون زمان زمانیه که خدا نگاه به دلت کرده. برو یه گوشه، سری به سجده، سری به آسمون، دو رکعت نمازی، دستی به دعایی، رب انی مغلوب فانتصر، خدای من زمین خوردم دستمو بگیر. خدا میگه من تو دلای شکستم. اگه دل شکست یقین بدونید خدا در این قلب و وجودتون قرار داره. اینم قسمت دوم. سوم، اگر دل شکست پس قلب مؤمن حرم خداست، و اگر این دل شکست خدا در این دل قرار میگیره. قدم سوم، خدا اگر تو دل قرار گرفت، شیطان، نفس اماره، رذایل اخلاقی، آلودگی ها، خدا اگر در این دل بیاد، تمام اینها از دل شسته میشه و از بین میره. یه وقت میبینید با یک لحظه حضور قلب، با یه لحظه توجه، همه این موانع کنار میره و انسان در مسیر بندگی قرار میگیره. همش کنار میره، تمام این آلودگی ها و زنگار
از قلب و وجود زدوده میشه با یک لحظه توجه، با یک لحظه توجه. پس قلب مؤمن مال خداست. کی خدا تو این دله؟ زمانی که دل بشکنه. اگه دل شکست خدا اومد، ثمرش آلودگی ها میره، رذائل میره، شیاطین میره، نفس اماره میره، دل میشه صاف. پس باید دنبال یه فضایی، یه جایی، یه کاری، یه چیزی بگردیم که این دل انکسار پیدا بکنه. چی بهتر از ابتلای امام حسین علیه السلام؟ چی بهتر از مصیبت حسین؟ دلی که برای حسین بتپه، دلی که برای ابی عبدالله بشکنه، این دل مشتری داره، قیمت پیدا میکنه. من الان کاری با اون مشتری ندارم، ولی اولین قدم اینه که خود خدا میاد تو این دل قرار میگیره. خود خدا تو این دل قرار میگیره. شنیدید از من؟ اینجا زمانش هست، ذهنم هم درگیر شده که بگم براتون. سفر اول بود که مشرف بودیم از سوریه به کربلا. تعداد کاروان ما کم بود، حد نصاب نبود. این استخباراتی ها گفتن باید چند نفر اضافه بشه تا این لیستتون کامل بشه، ما بتونیم شما رو وارد بکنیم به عراق. 5 نفر رو به ما تحمیل کردن، 5 نفرم از اراذل و اوباش، از مرز سوریه اینا اومدن تو اتوبوس ما، با کاروان ما هم، ما یه اتوبوس بودیم. همه را اول می‌بردن نجف، بعد می‌بردن کربلا، بعد می‌بردن کاظمین، بعد می‌بردن سامرا، بعد برمیگردوندن. اتفاقا جریان ما برعکس شد، اول ما رو بردن سامرا، کاظمین، نجف، آخر سر بردن کربلا. حالا ببینید تو این یه هفته ما از دست اینا چی کشیدیم. وسط اتوبوس میرخصیدن، ترانه میخوندن، حرکتهای جلف و زشت. کسی هم جرأت نداشت بهشون حرف بزنه، چون این استخباراتی ها با اونا بودن، پول داده بودن. یکی دو بار من بلند شدم تذکر بدم، گفت حاج آقا اینجا ایران نیستا. چی بگم؟ منم روحانی کاروان نبودم، من زائر بودم. چی بگم؟ خیلی اذیت شدیم. هر جوری هم میخواستیم با اینا برخورد کنیم، یه هو دیدیم اتوبوس رو برمیگردوندن لبه مرز تا اومدیم کربلا. سفر اول بود، من وایستاده بودم دم در حرم که مطمئن بشم تمام کاروان، زن و بچه همه میان. روحانی نبودم، همه زائر بودیم، ولی وایستادم. هر کی وارد حرم میشد میدیدم داره گریه میکنه. تا رسیدم به این 5 تا، خدا شاهده این 5 تاشون زار میزدن، گریه میکردن. رفتیم تو حرم، روزه خوندن، زیارت خوندن. من اومدم دیدم اونی که رئیس اینا بود و بزرگ این 5 تا بود، این پرده حرم ابی عبدالله رو گرفته اشک میریزه. دست رو شونش زدم، چرا نمیری تو؟ گفت آقا خجالت میکشم. گفتم اونی که تو رو تا اینجا کشونده یعنی امضا کرده، پاشو برو تو. یه حرفی به من زد، گفت حاج آقا جزیره فلان رفتم، جزیره فلان رفتم، کیف دنیا رو کردم. حالا یه ادبیات خاصی داشت، ما میگیم گناه، اونا میگن کیف. هر کاری بگی کردم، لذت بردم، ولی هیچ جا مثل اینجا لذت نبردم. احساس میکنم رو بال ملائکه تو فضا دارم پرواز میکنم، ولی نمیدونم چرا داره از چشمم اشک میاد. گفتم من میدونم. میدونی چرا؟ چون خدا نگاه به دلت کرده، خدا نگاه به دلت کرده. خود امام حسین فرمودن انا قتیل الابره، من کشته اشک چشمم. لا یذکرنی مؤمنون الا بکا، ایمان تو دل کسی رفته باشه غیر ارادی از چشمش اشک میاد، غیر ارادی. به واسطه سید الشهدا انکسار در دل ایجاد بشه. با انکسار خداوند در دل قرار میگیره. دلی که برای حسین بشکنه، خدا نگاه به اون دل کرده. امیرالمؤمنین نظره، نگاه کرد به امام حسین، فرمود یا ابرت کل مؤمن، ای اشک چشم هر مؤمنی. حسین با انکسار خداوند در دل قرار میگیره. با قرار گرفتن خدا در قلب انسان، قلب انسان میشه حرم خدا و همین میشه همین عبودیت. خدا که در دل قرار بگیره. اینو از این جهت این سیر رو عرض کردم. ما میخواییم از طریق امام حسین علیه السلام بریم به سمت خدا. دلی که برای امام حسین انکسار پیدا بکنه، به شرط عدم غفلت، از این در میره بیرون حواسش پرت نشه، اشتغال به دنیا پیدا نکنه. من به رفقا یکی دو جلسه قبل عرض کردم بیاین تو این دهه محرم ارتباطمون رو با فضای مجازی قطع کنیم. بیاید قطع کنیم کلن این ارتباطاتمون رو تو این فضاهای مجازی. دهه اول محرم وقت برای این کار نذار. هر جا هر وقتی پیدا کردی بشین زیارت عاشورا بخون، بشین روزه بخون، خودت برای خودت کتاب مقتل رو بگی دستت بخون. دلی که برای ابی عبدالله علیه السلام بشکنه، اون دل میشه حرم خدا. اگر اون دل شد حرم خدا، خدا در این دل قرار بگیره، ما به مقام عبودیت و بندگی رسیدیم. و خوش به حال دلی که با حسین انکسار پیدا بکنه، خوش به حال دلی که بشکنه به مصیبت‌های ابی عبدالله علیه السلام، به مصیبت‌های حضرت. می گفت زمان جنگ می رفتم خبر شهادت شهدا رو به خانواده هاشون می دادم، با یه لطایف الهیلی آرامشون می کردم. ابتدا جنگ که تموم شد، شهدای مدافع حرم پیش اومد. باز من مأمور این کار شدم. با توجه به سابقه قبلی که داشتم و می رفتم خبر می دادم، این کارو به من واگذار کردن، تو برو خبر شهادت بده. یه شهید مدافع حرم، رفتم در خونهشون در زدم، همسرش درو باز کرد. گفتم آقا از همسرتون براتون خبری آوردم، میخواستم بگم بیمارستان مجروح شده، بیاید بریم بیمارستان یه مقدار ذهنشونو آماده بکنم. یه وقت دیدم چادر این خانم تکون خورد. یه دختر بچه کنار این خانوم بود. تا منو دید، یه چفیم گردم انداخته بودم، نگاه کرد گفت عمو از طرف بابام اومدی؟ از طرف بابام اومدی؟ فوری رفت تو خونه، اومد یه برگه آورد، نقاشی. گفت عمو بابا داشت میرفت، من این نقاشی رو داشتم میکشیدم. به هم گفت یا خودم میام ازت میگیرم یا یکی رو میفرستم بیاد ازت بگیره. زانوام لرزید، نشستم رو زمین، یه دستی به سرش کشیدم، گفتم دخترم بابات فردا داره میاد، خودت بیا نشونش بده، خودت بیا نشونش بده. اومدم بگم همسر شهید، گفت هیچی نگو. دختر رفت تو. وقتی رفت تو گفت شهید شده؟ گفتم بله، بدنو دارن میارن تو معراج. فردا خبر دادن که خانواده شهید مدافع حرم دارن میان عزیزشونو ببینن، دخترم همراهشون داره میاد. لذا ما بدنو از تو معراج آوردیم تو بیرون حیات، گذاشتیم این دختر اذیت نشه. چند تا شهید بود کنار هم دیگه. این دختر اومد، وقتی که روی کفن باباشو زدن که میگه بابا چرا خوابیده، روی کفن رو زدن کنار، بعد شروع کرد بابا با شیرین زبونی. اول کاری که کرد یه دستی به محاسن بابا کشید، شروع کرد بابا با شیرین زبونی کردن و حرف زدن. بعد هرچی حرف میزد باباش محل نمیذاشت، اصلا یه حالت عصبانی و قهر، گفت مامان چرا بابا خوابیده، چرا جوابمو نمیده. بابا ببین عکس تو رو کشیدم، قشنگ کشیدم بابا، ببین قشنگ کشیدم. بعد شروع کرد گریه کردن که بابا جوابمو نمیده. مادر پدر اون شهید مدافع حرم نگاهشون افتاد به این دختر که دیدن کنار جنازه باباشه، بچه خودشونو ول کردن. مادره اومد این بچه رو به بغل گرفت، دخترم بابات داره استراحت میکنه. نه بابام چرا حرف نکنه، بابام با من قهره که با من حرف نمیزنه. بعد گفتم یه داستان یه چیزی براش تعریف کنم، حواسشو پرت کنم. گفتم میخوای داستان برات تعریف کنم؟ اصلا داستان بلدی؟ گفت آره، بابام قبل از این که بره چند بار یه داستان برام تعریف کرده بود. یه عده گرگ توی بیابون به یه بابای حمله کردن، بدن اون بابا رو تیکه پاره کردن، از اون آقا یکیمون به نام رقیه. یه وقت این مادر شهید داد زد، یه مداح نیست بیاد اینجا یه روزه بخونه. شهید مدافع حرم، دخترش دیدید کلیپشو هست دیگه، پخش کردن. دخترش رفتم بهش گفتن دخترم چیزی میخوای؟ گفت آره. گفتن چی میخوای؟ گفت بابامو میخوام. خب حالا بابات که شهید شده رفته پیش خدا تو آسمونه پیش امام، چیز دیگه میخوای؟ یه بغضی که گفت بابامو میخوام. گفت حالا غیر از این چیز دیگه ای نمیخوای؟ یه او داد زد گفت من هیچی نمیخوام، من فقط بابامو میخوام. فقط بابامو میخوام، فقط بابامو میخوام. یا بقیت الله، فقط بابامو میخوام. قدیما تو حرم این نازدانه یه قفسه‌ای بوده، یه دکوری بوده، توش اسباب بازی میذاشتن. با زبان بی زبانی میخوان بگن نامرد مردم شام، اگه یه دختر بهانه میگیره او رو با اسباب بازی سرش گرم میکنن. کجای عالم رسمه اگه یه دختر بهانه بگیره او رو با سر بریده مشغول کنن؟ من حالم خوب نیست. اگه شما به من انرژی بدید من دست به کتاب ببرم از رو براتون بخونم. کم و زیادم نمی کنم، هیچ حرارتی هم از خودم تولید نمی کنم، فقط متنو می خونم. فقط دلم نمی خواد دور منبر گریه کنن تا آخر. امشب خیال می کنم از شب عاشورا و تاسوعا مهمتره. امشب مهمتره. من تو خونه خوابیده بودم، خسته بودم، از کلاس اومده بودم، خسته بودم. بعد یه وقت دیدم یکی در میزنه، رفتم در رو باز کردم، دیدم یه گداست، یه فقیره. آقا بده در راه خدا. مرد حسابی این موقع آخه نمیگه مردم خوابن. اومدم برگردم تو، این دخترم عبامو گرفت گفت بابا گناه داره. تا گفت گناه داره اصلا من یه حالی شدم، یه حالی شدم خدا شده، خیلی به هم ریختم. برگشتم یه چیزی بهش دادم. فقط کافیه امشب سه ساله حسین بگه بابا اینا گناه دارم، بابا یه نگاهی به اینا بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا توجه به هیچ چی نداشته باش، هر چی که هست نگاه به خودتون بکنید، حواستون هم به خودتون باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. چون اولاد رسول، من هیچی از خودم اضافه نمی کنم. چون اولاد رسول و فاطمه بتول را در خرابه شام منزل دادند، آن غریبان ستم دیده صبح و شام برای شهیدان خود در ناله و نوحه بودند. عصرها که میشد رفقا الکی هر جا دیدید خیلی داغه ها، من آروم میخونم، شماها الکی داد بزنید، اصلا مزایقه نکن. اینا تو خرابه نمیتونستن برای ابی عبدالله گریه کنن. ته مجلس، زن، مرد، بیرون، تو، هر کجایی ده. من تفسیر نمی کنم چون میدونم مستمع خبره ای هستی. میدونم خبره ای ها، هیچی نمیگم، رد میشم. عصرها که میشد، آن اطفال خردسال یتیم در به خرابه صف میکشیدن. میدیدن که مردم شامی دست اطفال خود را گرفته، آبونان تحصیل کرده، به خانه های خود میبرن. آن اطفال خسته مانند مرغان پرشکسته دامن عمه را می گرفتن که ای عمه ما مگر خانه نداریم؟ ما بابا نداریم؟ در میان آن اطفال دختر کوچکی بود از حسین به نام فاطمه. چون به شام خلاب رسیدن، مجلس یزید دیدن و در ویرانه منزل کردن، دل نازک آن دختر در خرابه به تنگ آمد. در یک شبی شور دیدن پدر به سرش افتاد، در کنج خرابه زانوی غم به بغل گرفت، از هجر پدر اشک می‌ریخت، از این مقوله با خیال پدر گفتگو داشت، سر روی خاک غمناک نهاد، آنقدر گریه کرد که زمین از اشک چشمش تر و گل شد. در این بین به خواب رفت، خواب پدر را دید که سر پدر میان تشت طلا در پیش روی یزید است و یزید با چوب خود به لب و دندان پدر می زند. سر پدر زیر چوب استغاثه به درگاه خدا می کند. آن مظلومه با دیدن سر پدر و خوردن چوب به فزع در آمد، با وحشت از خواب پرید، چنان صیحه کشید که خراب نشینان پریشان شدند، فریاد می کرد: ای پدر غریب من، ای طبیب دردهای من. عمه و خواهر به گرد وی حلقه زدند، سبب زجه و اضطراب وی را پرسیدند. آن مظلومه گفت: الان پدر مرا بیاورید، نور چشم مرا حاضر کنید تا توشه از جمال او بردارم. عمه، الان در خواب دیدم که سر پریده پدرم در حضور یزید است، دارد چوب بر لبان وی میزند، آن سر با خدا ناله میکند: من سر بابایم را میخواهم. آن اسیران هر چه خواستند او را ساکت کنند ممکن نشد، ناله اش دم به دم بیشتر شد. امام سجاد پیش آمد، خواهر را به بغل گرفت، به سینه چسبانید، تسلا می داد که نور دیده صبر کن و از گریه دل ما را مسوزان. آن مظلومه آرام نمی گرفت، انقدر گریه کرد تا روی دامن زین العابدین قش کرد. امام به گریه در آمد، اهل بیت رسالت به شیون در آمدند. آن ویرانه از ناله اسیران یک بقعه گریه شد، دختر بیهوش افتاد، مخدرات در خروش، بر سر میزنند، بر سینه میکوبند، خاک بر سر میکردند و گریبان میدریدند که صدای ایشان به دربار یزید رسید. میخواید نخونم؟ طاهر ابن عبدالله دمشقی میگه سر یزید تو دامن منه و دارم براش داستان تعریف میکنم که یزید خوابش ببره. سر یزید تو دامن منه، سر پسر فاطمه هم میان تشت بود. همین که شیون از خرابه بلند شد، دیدم سرپوش طبق کنار رفت، سر بریده حسین تا نزدیک بام قصد بلند شد، به صوت بلند رو به خرابه صدا زد: زینبم، دخترمو آرام کن. پس دیدم آن سر برگشت رو به یزید و فرمود: ای یزید، من با تو چه کرده بودم که مرا کشتی، عیالم را اسیر کردی؟ یزید از این ندا و از آن صدا سر برداشت، پرسید: طاهر چه خبر است؟ گفتم: نمیدانم در خرابه به اسیران چه اتفاقی افتاده. غلامی را فرستاد، خبر گرفت. گفتند: صغیره حسین در خواب جمال پدر دیده، آرام و قرار ندارد، بس که گریه کرده. یزید گفت: باباشو میخواد؟ باباشو میخواد؟ ارفعوا رأس ابیها الیها. من خدا میدونه حالم اصلا مساعد نیست، شما باید به من نفس بدید. همه نگاه ها به من باشه، همه به من نگاه کنن. ببخشید، خاک به دهن من. به این کار، به این کار میگن وضع یزه او. خیلی ببخشید، به این کار میگن وضع یزه او. به این کار میگن وضع یزه او، یعنی قرار دادن، وضع یزه او. اما به این کار میگن تره یت رهو. گرفتی یا بگم؟ یزید گفت: باباشو میخواد؟ ارفعوا رأس ابیها الیها.
وترهو رأس الحسین به هجره ها، برید سر باباشو جلوش بندازید.
پس آن سر را میان تشت گذاشتن. یکی دیگه میگم بسته، ولی جان حضرت رقیه ها تا ته مجلس بیرون تو باید با تمام سالی یه بار من این روزه رو میخورم، باید داد بزنی با این قصه. سر رو در مقابل رقیه گذاشتن، من 5 تا پیرن پیش دخترم گذاشتم، گفتم بابا کدوماش مال منه؟ دخترم اول نگاه کرد، بعد بو کرد، تشخیص نداد بو کرد. رقیه خیره خیره نگاه کرد، بعد رو کرد به زینب کبرا، عم ما حاضر رأس، این سر بریده مال کیه عمه؟ اگه میخوای نشنوی داد بزن صدا من. بابا رقیه سر بریده باباشو نشناخت. چرا؟ چرا نشناخت؟ سری که این همه سنگ بهش خورده، سری که این همه از بالا نیزه رو زمین افتاده، سری که زیر پای اسب و قاطرا رفته، بگم بازم سری که تنور خونی دیده. اما اصلیش اینه، تو مجلس عبیدالله داد بزن نشنو، داد بزن. عبیدالله گفت برید یه حجامت کار بیارید، کاری با سر حسین کردن، سر رو در مقابل رقیه.